و مثل همون موقع قوی هستی و با اراده. روی عمر پوشیده است.
بله
این واقعیته. نمیخوام ناراحتت کنم. تا موقعی که نفس دارم پیشتم، اما اگه یه روزی نبودم نذار تلخیای زندگی خسته کنه. حامد پسر خوبیه ولی سنش الان خیلی بحرانیه. اون 20 سالشه، پر از آرزو و شور جوانی.
ایشالله دوتایی دومادش میکنیم، ساید همیشه بالای سرم باشه.
من به تو ایمان دارم. از همون روز اول که دیدمت، حتی همون موقعی که کل چای رو خالی کردی رو ام زینت
واقعا که
ام زینت دلش میخواست که همچین کلت رو بکنه.
تو فقط لبخند زدی خدایی، با خود چی بکردی؟
معلوم. خب گفتم عجب زن دست و پا چلوفتی گیر ما افتاده. البته من میدونم، منو دیدی هول شدی، چای رو ریختی رو اون بیچاره. بیچاره عروسی زهر مالش شد.
افاده بوده که بردنش بیمارستان تو هم. حالا اونم نازک نارنجی.
آره خب واقع فقط 15 تا چای داغ جوش بود، چیزی نبود که. وای. فقط 15 تا.
وای خدا منو ببخشه. انگار همین دیروز بود. علکی علکی 25 سال گذشت.
خدا هم از زینت رو بیامرزه.
خدا بیامرزدش. ولی ثمره کل این 25 سال همین یه پسره. دلم میخواد عاقبت به خیر بشه.
انشالله انشالله. خیالم راحت که تو مادرشی، چه من باشم کنارتون چه نباشم.
علی تو رو خدا، جون حامد که میخوام دنیاش نباشه دیگه حرف تلخ نزن. خدا تا همینجا کنارمون بوده، از اینجا به بعدم هست. مریضی واسه همه هست، درمونم میشه. من دلم روشنه.
انشالله انشالله.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
هرمزان نامدار، نوشته امیر حسین نجفی. بازیگران به ترتیب جای نقش: احمد گنجی، فریبا متخصص، مصطفی عبداللهی، اسماعیل بختیاری، علی اصغر دریایی، سید مشتبه طباطبایی، امیر بختیاری، سلمان خطی، ماندانا محسنی، امیر عباس توفیقی، حمید رضا هدایتی، فریدون مهرابی، نورالدین جوادیان، سینا نیکوکار، احمد شمس آصف، عباس شادروان، مهرداد عشقیان، رحمان باقریان، محمد یگانه، بهناز بستاندوست، باقر کریمپور، صمد پرسنگی، بیوک میرزایی. کارگردان خسرو فرخزادی، گوینده بهروز رضوی، افکتور نرگس موساپور، صدابردار پیروز صدرایی، تهیه کننده عزرا وکیلی.
چه شده بانو؟
هیچ.
اما میبینم که در فکریم. چیزی پیش آمده؟
امروز به دیدار فرنگی زنی یزگرد رفته بودم.
آه که اینطور. فرنگیس و شوهرش همیشه دوستان خوبی برای ما بودند.
او خودش از من خواسته بود که به دیدارش بروم. زن بیچاره از گم شدن شوهرش شب و روز جز گریه کاری ندارد. در این مدت به قدر 10 سال پیر شده.
من هم دلم برای او می سوزد. اما چه چاره ای می توانیم بکنیم؟
فقط کاش کمی او را می فهمیدی هرمزان. نمی دانی چه روزگاری دارد.
بسیار خوب، تو بگو من چه کنم.
من به او قول دادم که برای یافتن شوهر گم شدهش اقدامی می کنم. همین.
تو چه کردی زن؟ آخر مگر تو نمی دانی که من یک مرد سپاهی و سربازی بیش نیستم؟ چرا این قولها را به این آن می دهی؟
این گونه با من سخن نگو.
آخر
همه می دانند که تو یک سپاهی ساده نیستی. تو هرمزان نامدار و دلیری که همیشه ماموریت‌های مخفی و پرخطر را همراه یارانت به سرانجام می رسانی و گاهی دستورات مستقیم شاهنشاه شاپور ساسانی را اجرا می کنی. مگر اینطور نیست؟
امیدوارم عقل از سرت نرفته باشد.
من قول دادم هرمزان. دیگر اینکه یزگرد که گم شده خود یک سپاهی است که بالاخره باید کسی به کمک او برود. درشتی مکن.
میگویند یزگرد در دریای پارس ناپدید شده. من چگونه میتوانم کسی را در دریایی به این پهنا و بزرگی پیدا کنم؟
فرنگیز چیزهایی شنیده. میگوید که کشتی یزگرد در دریا غرق نشده، بلکه ممکن است دزدان دریایی عرب آنها را دستگیر کرده باشند.
از کجا دانسته؟ جاسوسان برای فرنگیس خبر آوردند، یا شاید هم برای تو.
نه هرمزان، این خبر را پدر یزگرد از زبان خود بزرگ فرماندار مهرنرسی شنیده.
بیچاره پدرش، برای یافتن فرزندش به هر دری میزند. بزرگ فرماندار چگونه به این مهم پی برده؟
نمیدانم، این را دیگر هرمزان باید بفهمد.
مطمئن باش که من هم چیزی بیش از شایعات نمیدانم.
بسیار خوب، حالا بگو اقدامی میکنی یا نه؟
کار محالی است که شخصی را بدون حتی یک نشانی در دریای پارس جست. اما به خاطر قولی که تو به فرنگی استاده ایم، حتی اگر نشدنی هم باشد جستجو برای او را پی میگیرم. اما نمیتوانم قول خاصی بدهم.
سپاسگزارم هرمزان من.
مریم بانو، یادت باشد بعد از این بدون مشورت با من دیگر به کسی قولی ندهی.
همین کار را میکنم، قول میدم.
درود بر وزیر و بزرگ فرماندار مهرنرسی.
هرمزان، بالاخره آمدی. مدتیست که در انتظار تو هم.
آیا فرماندار بزرگ با من امری داشتن؟
دوست عزیز، تو یاقی شده. هیچ به دیدار ما نمیایی. چه شده؟
به گمانم وزیر بزرگ میخواهند فرمان تازهی برای من صادر کنند. اینطور نیست؟
آری هرمزان، همینطور است.
حتما در مورد گم شدن کشتی و تعدادی از مردان پارسی است که یزدگرد فرماندهی آنها را بر عهده داشته.
تو از کجا میدانی سرباز دلیر ایرانی؟ بله همین طور است.
پس باید ماهی بشوم و از نهنگان دریا بپرسم چه کسی را بلعیده ای؟ سرورم، اصلا شاید این کار از من ساخته نباشد.
هرمزان، این شمشیر را نگاه کن. بگذارم را سوی میز بردارم تا بهتر ببینی.
شمشیر عجیبیست.
بگو بدانم، آن را میشناسی؟
این از کجا به دست شما رسیده؟
پرسیدم آن را میشناسی یا نه؟
آری، شک ندارم که این شمشیر متعلق به یزدگرد گم شده است.
خوب است، و سخنان این پیرمرد را نیز بشنو.
گوش به فرمانم.
در آن سوی سرزمین هند در دریای جزایری هست که از نظر تجاری بسیار مهم هستند. هم ما و هم عرب و همچنین هندیان با این جزایر روابط تجاری داریم، اما گاهی تضاد منافع پیش می آید. تجار عرب که عموماً از مکه و عدن هستند سوداگرانی ضعیفند. پس عده‌ای از دزدان عرب را به دریای پارس فرستادم تا کشتی‌های تجاری ما را غرق کنند.
پس چرا کاری نمی‌کنیم تا دشمنانمان را نابود کنیم؟
ما چند بار برای نابودی آنها کشتی فرستاده‌ایم، اما می‌بینی که بی‌نتیجه بوده است.
پس یزدگرد فرمانده یک کشتی تجاری نبوده.
درست است. آنها به لباس بازرگانان در آمده بودند و این کشتی دو ماه پیش وارد دریا شد و ما تقریبا از آن به بعد از آنها بیخبریم.
پس این شمشیر، ماجرای این شمشیر چیست سرورم؟
چندی پیش این شمشیر در القطیف در دکان جواهر فروشی دیده شده. این ناحیه و نواحی دیگر خراجگذار و دوست مایند. مامورین ما جواهر فروش را دستگیر کردند و او گفته شمشیر را از یک عرب به نام حسن خریده.
به این ترتیب شاید بتوان گفت که یزدگرد و یارانش در دریا غرق نشدند. اما پس کجا هستند؟
چندان معلوم نیست. اول باید پایگاه دزدان را بشناسیم.
اینطور که پیداست من باید برای یافتن سوزن در انبار کاه بگردم. آن هم انباری به وسعت دریای پارس.
تو باید این سوزن را پیدا کنی هرمزان. میدانم که چون گذشته میتوانی باز هم سربلند به میهن بازگردی. اطمینان دارم.
کاش میدانستم که شما چه نقشه‌ای در سر دارید ای بزرگوار.
دو نفر از دوستان تو با عده دیگر در زندان هستند.
دوستان من؟
بله، خسرو و رستم.
مگر آنها چه کردند سرورم؟
این یک جرم ساختگی است، به جرم سرقت و غارت جهاد، آن هم مسلحانه، یک جور یاغیگری، میفهمی که؟
پس شما اجرای نقشه‌تان را قبل از رفتن من به مأموریت شروع کردید؟
آری دوست من.
آیا من هم باید به دلیران ایرانی بپیوندم؟
البته. آنها در دژ مرزی در کنار دریای پارس، آنجا که رود به دریا میریزد، زندانی هستند.
پس باید در آن زندان از دزدان دریایی کسی باشد. درست فهمیدم؟
بله. گویا 20 نفر هستند و من همونطور که گفتم 40 مرد دلیر را ظاهراً به عنوان یاغی در آنجا زندانی کردم. تو باید به آنجا بروی، دزدان و یاغی ها را نجات دهی تا بتوانی به مخفیگاهشان پی ببری.
اما گمان نمی کنم که اعراب به این سادگی فریب این نقشه را بخورند.
شاید باید بیشتر بدانی، اما بدان که همه اینها را باید پنهان کنی تا وقتش برسد.
البته.
را به آنجا می فرستم. فرمانده دژ چیزهایی برای گفتن به تو دارد. نگران نباش هرمزان.
اطاعت می کنم عالی جان.
خوب.
کمی آرام تر مرد، این همه سر صدا میکنی؟
از زندان خلاص شدیم طالب، خوشحالم.
ولی گرسنگی ما رو خواهد کشت.
کمی زبان به دهان بگیر دوست عزیز، بگذار ببینیم که طالب این مرد دنیا دیده چه میگوید.
نه دوست من، ما نمیمیریم.
با این که میدانی نه آبی داریم و نه آذوقه ای، آنچان پیر زندان مال به ما داده بود به پایان رسیده. از این مهمتر، معلوم نیست که چند شبانه روز دیگر باید در راه باشیم.
دو ساعت دیگر اگر طاقت بیاورید و راه پیمایی کنید به بندر کوچک میرسید.
دو ساعت دیگر طاقت من کجا بود؟
آیا آنجا میتوانیم آب و آذوقه به دست بیاوریم؟
آری میتوانیم، پیدا میکنیم، مطمئن باش.
اما در آنجا سربازان پارسی حضور ندارم.
نه ای مرد آسوری، کمی آرام باشید تا بگویم. البته گاهی کشتی های پارسی به آنجا می آیند و زود هم می روند چون بیم دارن به دست دزدان دریایی اسیر شوند.
ما که سواران جنگی آسوری بودیم مدتی بود که در چنگ پارسیان اسیر بودیم، هیچ کاری از ما بر نمی آید.
تو که می گفتی پول و ثروتی داری؟
هنوز هم می گویم، اما باید کسی را در پی آوردن آن بفرستم. و دیگر این که اگر همه داراییم را خرج کنم نمیتوانم حتی یکی از آن مردان کارآمدی که از دست دادم را دوباره به دست بیاورم.
آهای فراریان، مدتی همینجا استراحت میکنید بعد راه میفتید. دو ساعت راه پیمایی دیگر همه را نجات میدهد.
بچه خواهیم کرد طالب را؟
زیاد سوال میکنی مرد آسوری.
من همه چیزم را از دست دادم، یک پسرم هم در جنگ ایرانیان است، من باید انتقام بگیرم.
به وسیله خود را به ساحل برسان و از آنجا به سرزمین خودت برو.
من مجبورم از پارسیان اسیر بگیرم تا آنها مجبور شوند کسانی از خانواده ام را که در دست آنها اسیر است با او سرا مبادله کنند.
میخواهی من چه کنم؟ میبینی که همه به خواب رفتن، چه مردان عرب و چه مردان آسوری یاران تو.
آره بگذار بخوابند. بسیار خوب، من در این چند روزه فهمیدم که تو خیر از دیگران هستی طالب.
چطور؟
تو نباید یک دزد و یاغی ساده باشی، شاید هم رئیس اینا باشی. در حال اکنون من در سرزمین ناشناسی هستم که به کمک محتاجم. دو دریا نبرد با من هستند که سالها در روم بودند، بسیار چیره دستند. اگر تو به من کمک کنی میتوانم یک کشتی بزرگ تهیه کنم.
پس میخواهی به جرگه ما وارد شوی؟
بله.
گمان نمی کنم رؤسای ما موافقت کنند.
چرا موافقت نکنم؟ برای آنها چه ضرری دارد؟
به طور قطع ضرر و زیان که دارد.
من فکر میکردم شما اعراب قدر شناسی هستید.
میدانم این نشه تو بود که همه ما را نجات داد. افراد من و افراد خودت با بردگان هندی و رومی که میان ما هستن.
تو پس چرا کمک نمی کنی؟
شاید هم رؤسای راضی به کمک باشند، اما نه به این روشی که تو میگویی.
بس بگو چگونه؟ چگونه راضی می شوند که به من کمک کنند؟
تو 40 مرد همراه داری نه؟
همینطور است.
تو باید برای پارو زدن کشتی هایت برده بخری. در زندان های ما پارسیانی هستند که خوب می توانند پارو بزنند، اما آنچه که از اموال مسروقه به دست می آوری باید به رؤسای ما بفروش، آن هم با ملاحظه و تخفیف. و بدان اگر به ما خیانت کنی مجازات تو مرگ است.
بسیار خوب، من در کجا باید کشتی را تحویل بگیرم؟
وقتی به الحصار رسیدیم 5000 سکه میپردازی، کشتی در اختیار توست. دیگر بهتر است ما هم استراحت کنیم.
آری دوست من، بهتر است استراحت کنیم.
Thank you. اینجا دیگر کجاست؟ تو نمی ترسی رستم؟
بیا خسرو، این محل این واحه کوچک عربیست. بیا
نخلهای سر به فلک کشیده را میبینم؟
بله، همانها را و همینطور چادرهای سیاه را میبینم.
آن مرد که با هرمزان رفت در گوشه او چی میگوید؟
از کجا بدانم؟
آن دو مرد سیاه قوی هیکل را نگاه کن، مقابل بزرگترین چادر ایستادند. فقط شلواری پرچین به پا دارند و هر کدام شمشیری به کمر بسته.
خسرو، اگر خوب نگاه کنی میبینی که هر کدام طوقی از طلا به گردن و گوشواره هایی به گوش دارند.
شما هم اینجا بمانید.
چه شده؟
بزرگ عرب گفته که فقط من به چادر او بروم.
مراقب باشید.
شما هم هوشیار باشید. من میروم.
رفت.
امیدوارم که خواب بدی برای ما ندیده باشد.
من هم امیدوارم دوست عزیز.
بیا جلو دوست و همزنجیر من.
این تو هستی طالب؟
بنشین دوست.
اما
بنشین تا خدمه برایت قهوه حاضر کنند. برایش قهوه بریزید. بنوش دوست من. این قهوه چیزی است که شما چندان با آن آشنایی ندارید، دوست پارسی من.
آخر
بله، پارسی و نه آسوری. خیال کردی با بچه طرف هستی که مرا فریب میدادی؟ پارسی عزیز، نقشه تو بد نبود، البته اگر طرف تو طالب یاغی نبود. من ماها در زندان شما بودم و دیدی طوری رفتار کردم که هیچ کس متوجه نشد من فرمانده مقتدر اعراب هستم. از وقتی زندانی شدی دانستم که تو یک افسر ارتش ایرانی و نه یک راهزن آسوری، هرچند خود را جنگاور می‌خواندی.
فکر نمی‌کنی که اشتباه می‌کنی؟
اطمینان دارم. بعضی از سربازان تو همراهت هستند، حتی نام تو هرمزان است و می دانم که آن مرد پارسی که تو فرستادی با 5000 سکه زری که از بزرگ فرمانده گرفته به زودی به ما خواهد پیوست.
خیلی خوب، خیلی خوب، این هم خنجر من، دست از سرم بردارید.
حال بگو با ما چه می خواهی بکنی؟
من شما را نمی کشم، به هر حال به شما مدیون هستم. اگر نقشه شما نبود دوستانم ناچار بودن به دش حمله کنن و بیشک کشته ها زیاد بود، ولی تو درد سر همه را کم کردی هرمزان. بدان فردا صبح به سوی قرارگاه می رویم تا آنچه که دوست داشتی کشف کنی، محل قرارگاه دزدان دریایی را.
من هم خود را جز و سرای تو میبینم طالب.
به من دوست من، به هر حال چادر این عرب از زندان بهتر است. من مردان دلیر را دوست دارم. پیداست که مرد دلیری هستی.
جاسوسان زبردستی داری طالب؟
بله، جاسوسان ما نوشتند که حتی به تو هرمزان اهریمن میگوید و بزرگ فرماندار برایت احترام زیادی قائل است.
طالب، به درستی با من بگو با یاران من چه میخواهی بکنی؟
آنها اسیرند و پاروکش کشتی هایم میشوند. چند تن از این مردان که در چادر حاضرند ناخدای کشتی های من هستند.
بسیار خوب، من هم قول میدهم اگر تو را دستگیر کردم با تو به همین نحو رفتار کنم. البته تا وقتی که تو را تحویل مأمورین فرماندار نداده باشم.
نه بد نیست، مرد شوخی هستی هرمزان. رفقا میشنوید؟ میشنوید این مرد اسیر به من چه میگوید؟
بله یا شیخ، یا بمیبافد.
واقعا که شما ایرانی ها هیچ وقت دل سرد نمی شوید و از هدف دست بر نمی دارید. جالب بود، جالب بود. خوش مالا بعد. چه شده کریم؟
آن مرد ایرانی هرمزان چون افراد دیگرش را پیاده دید خودش هم از چطور پیاده شد؟ دستور چیست؟
خب به من و تو چه؟ حالا من چه باید بکنم؟ بگذار پیاده برود، خودش پشیمان خواهد شد.
بله، ظاهرن نمیداند که گرمای سوزان چه دماری از روزگارش در میاند.
کریم برو خبر کن که دوباره به راه میافتید.
اطاعت.
گرما قامت بلند و موهای سپید و سیاهش را حسابی به آتش می کشه.
یارانش وقتی می بینند که فرماندهشان اون چنین با شهامت است یه جرأت اعتراض ندارند.
کریم.
بله سردارم.
وقت نهار که شد هرمزان را به چادر من دعوت کن، می خواهم او را ببینم.
باشد باشد، اما گمان نمی کنم که بپذیرد.
می دانم. برو و به همه اعلام کن هر کس از پای درآید بر روی ریک های داغ رهایش میکنی.
بله اصاهه. ای آی گوش به زنگ باشی، هر کس از پای درآید رهایش میکنیم تا روی ریک های داغ در زیر گرمای کشنده آفتاب مرگ را به چشم خود ببینند. آی هرمزان، میبینم که سربازانت چندان حال خوشی ندارن پارسی.
از کنار من دور شو ای مرد عرب.
آنها نیروی خود را از دست دادن، به زودی خوراک جانوران بیابان میشوند.
از جان من چه میخوایی مردک؟
میبینم که سخت مشوشی.
گیریم که درست بگی که چه منظورت از آمدنت چیست؟
امیر ما تو را برای نهار به چادر خود دعوت میکند.
امیرت بگو بهتر میدانم که با دوستان خود باشم.
تو از حد گذرنده ای مرد، کاری نکن که از تشنگی و گرسنگی بمیری.
ما سرباز هستیم، سرباز ایرانی از مرگ نمی هراسه. ما ننگ داریم که
چه؟ بگو.
تو از راه زنان استدعایی کنی.
آی مرد، اگر این گونه گستاخ نباشی و خواهش کنی دستور می دهد که رفقایت را سوار شتر کنند، شاید تا واهی آخر طاقت بیاورند.
حرفت را زدی، دیگر برو از جلوی چشمم دور شو. نگاه کنید دوستان، یک اسیر از فرط گرما و تشنگی بر زمین افتاد.
جوان بخت برگشته به چه روزی افتاد؟ دهانش کف کرده و میلرزد.
آی رهایش کنید زود، هر کس طاقت گرما را نداشته باشد خوراک لاشخورها میشود. فراموش نکنید این قانون ما و قانون صحراست. حرکت کنید، حرکت کنید.
مرد که بیچاره خوشحالی داشتیم و به او میدادیم، کاری از دست ما ساخته نیست. دستم خوددار باشه. میدانم خسرو، اما نمیتوانم. قدرت نکردم که چشمانم را به روی ظلم ببندم.
حالا که این دزد بیابانی گورش را گم کرد و رفت،
شاید برای ما یا هرمزان نقشه کشیده باشد.